الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولا مسائل بس که رسیدیم مسئله یک بعد بحث در اولین مسئله که مرحوم سید مطرح فرمونده اولین مسئله اینه که فرمونده یجب ادخال شیء من اطراف الحق من باب المقدمه و کذا جزء من باب الان و نحوه حد بحثش گذشت دیگه حد از نظر عرضی ما بین الوسطا و الابهام از نظر طولی هم من قصاص شعر لزقم مرحوم سید فرموده که یجب و باید یه مقداری از اطراف حد را هم زمینه کنن که ما همین کارو میکنیم دیگه ما که طور میکشیم دوباره باز با دستمون یکم برتر و یکم برتر رو میکشیم یه مقداری از اطراف حد را دقیقا از منبت شعر شروع نمی کنیم یکم بالاتر هم می کشیم اگر جلو آینه نگاه کنید ببینید که مقدار از موهام تر شده مقداری از اطراف حد را داخل بکنم از باب مقدمه در خود حدم باز بینی را که میان ارزم به خدمت شما میشویم معمولا یه مقدار اینجور که میکنن همون مقداری از باطن بینی هم شسته میشه دست که یکم تو بینی میبرم یه مقداری اون که چسبیده به این بر انگوش به اون بر انگوش مقداری از اونا باطن هم. یا دست را که می کشن رو لباشون یکم باز لبا مقداری از باطن شفتین هم شسته می شن مقداری از اطراف حد مقداری از باطن باطندارها را بشوین از باب مقدمه در آخر چم فرموده و مالا یزهر من الشفتین قبلا بحث شده لزومی نداشت تکرار کرده که یکی از مشکلات قرآن همین تکرار دیگه و مالا یزهر من الشفتین بعد الانطباق ظاهر باطن دهن کجاست دیگه لباره که به بندی هرچ دیده نشد باطن هست چشم ظاهر باطنش کدومه وقتی پلکار رو هم میگذاری هرچی دیده میشود ظاهره هرچی دیده نمیشه باطنه و مالای از ارامن الشفتین بعد الانتباه من الباطن فلا یجب و غسلو این ظاهر باطن در چند جای فقه محل بحث دیگه میگه لبم خون میاد سوال میکنیم لبت خون میاد این پشتش میگه اون پشتش خون میاد میگیم اعتنا نکن ناجز باطنه اون مقدار خونم مستحلق میشه تو آب دهن صدق اکل دم نمی کنم قرد دادنش مانعی نداره قسمتی که در وقت بستن لبها دیده نمی شود اون قسمت جزء باطن حساب میشه در باب طهارت الجسد لا یتنجس در باب وضو هم غسلش واجب نیست این فرمایشی را که اینجا فرموده سید در ذراعین میاد دیگه در ذراعین میگه این مقداری بالاتر از مرفق را بشوید از باب مقدمه داستان مقدمیت رو در ذراعین هم متعرض شده چه فرمودید؟ فرمایش مرحوم سید. این که مرحوم سید فرد واجب از باب مقدمیت، مرادش از این مقدمیت چیه؟ در بحث علم اصول مقدمه را به تقسیماتی تقسیم کردن: مقدمه وجودیه، مقدمه وجوبیه، مقدمه علمیه. در مقدمه وجوبیه گفتن خب واجب نیست، بحث نداریم اون را، مثل استطاعت مقدمه وجوب حجه، هیچ که نمیگه استطاعت واجبه، اون بحث نداریم. مقدمه وجودیه محل بحثه. سید از کسانیه که مقدمه وجودیه را واجب میدانه. مقدمه وجودیه با یتوقف علیه وجود واجب. نماز مع الطهاره واجب ماست، توقف بر وضو داره، مثلا وضو میشه مقدمه وجودیه. مقدمه علمیه که اون بعضی ها واجب میدونن، مقدمه علمیه عبارت است از این که علم به امتثال، احراز امتثال توقف بر او داره، نه اصل الامتثال. از جمله در باب وضوء بعضی از باب مقدمه علمیه میگن، در باب طواف مثلا میگن که طواف را که بخوای شروع بکنی، نیت طواف کن یه مقداری مونده به حجر تا یقین پیدا بکنی طوافت عن الحجر، یا میخوای ختم بکنی یه مقداری بعد الحجر ختم کن تا یقین پیدا کنی که به حجر رسیده ای. مقدمه علمیه ما یتوقف علیه احراز الامتصال، العلم بالامتصال، لا اصل الامتصال، لا اصل وجود الواجب. بس اینه که این که مرحوم سید فرمودش مقداری از خارج حد را اضافه کند یا مقداری از داخل حد را، مقدار از باطن را اضافه کند من باب المقدمه، این مرادش چیه؟ چه مقدمه ایه؟ مقدمه وجودیه یا مقدمه علمیه؟ معلوم آقای حکیم فرموده که مقصود سید مقدمه وجودیه. وجهش هم اینه که مثلا سید دیده که اصل ما فی الحد نمیشه الا به اصل اطرافش، دقیقا خواسته باشه قصد کنه حدرای امکان پذیر نیست، دقیقا ما بین الاسم و الابهام امکان پذیر نیست، لا یمکن الا به قصد یه مقدار زیادتر. بعد اشکال کرده بر مرحوم سید، فرمودن نه اینجا مقدمه وجودیه نیست، در مقدمه وجودیه باید وجود واجب متوقف باشد بر وجود مقدمه، مثل صعود على السطح وجودش متوقف است بر نصب سله. اما در اینجا نه، وجود غسل این حد، این مقدار از محدود، وجودش توقف بر غسل اطراف حد نداره، نه متلازمانن عادتا ایشون نیاورده، عادتا متلازم قسل ما بین اصبعین متلازم با قسل مقداری از خارج حد متلازم غالبا توقف نیست، هیچ توقفی ندارد. قسل ما بین الاصبعین بر قسل اطراف، لذا ربما ولو نادرن اتفاق میفته دیگه، یک کسی دقیقا با همین بین الاصبعین به وجهش کشید، فی علم الله واجب را انجام داده، نه متلازما همراه با من، لا متوقف و متوقف علی، توقف نیست، علیت نیست، تلازما معیت هست. بعد خودش فرموده که این از باب مقدمه علمی و مقدمه علمی واجب است یا نه، این بحثش قبلا گذشت، بعد یا واجب میدانستن به خاطر این که شک در طهارت رو شک در محصل و متحصل میدانن، بعضی ها واجب نمیدانن، خلافی هم. این فرمایشی که مرحوم آقای حکیم در مستمسک آورده، کلام سید را حمل کرده در مقدمه وجودیه، جواب داده گفته مقدمه علمیه، مقدمه علمیه را گفته علی المبنا واجب است، نه علی مبنا واجب است، علی مبنا واجب نیست. این فرمایش آقای حکیم. این که مرحوم آقای حکیم مقدمه را حمل کرده بر مقدمه وجودیه وجهی نداره. ابتدا که ما میخونیم کلام سید را، خودش میگه حد معلومه، حد را، حد ما بین الاصبعین معلومه. کسی که میخواد این حد را بشوره، زیادتر از حد را بشوره، زیادتر از حد، زیادتر از واجب را بشوره، یعنی برای که احراز کنه امتثال واجب را. ظاهرش مقدمه علمیه یه. از کجا مرحوم آقای حکیم به چه بیانی حمل کرده کلام سید را بر مقدمه وجودیه؟ ما این رو نفهمیدیم، نه ظاهرش میگه حد را مخواد بشوره، اضافه از حد، اضافه از حد میشه مقدمه علمیه دیگه، اسمش نیاورده. ظاهر کلام سید مقدمه علمیه است و فرماشم متینم هست مقدمه علمیه، بله واجب عقلا، حالا دلیل بر وجوب شرعیش نداریم، واجب عقلا، عقلا مقدمه علمیه واجبه، در خیلی جا از جمله توافق علما فتوا دادن غالبا همین جوره، غالبا هر انسانی که وضوع میگیره شک داره که تمام اون حد شسته شد یا نه. الان خدا کنم حساب کنید همین جوره، غالبا ماها که وضوع میگیریم با اینکه شک در خودم نداریم، ما نه شبهه حکمیه است که نداریم چه مقدار واجبه، میدانیم بین ابهام و مستا واجبه، شبهه حکمیه نداریم. این که آیا وقتی دست کشیدیم همون حد شسته شد یا بعضی جاها مثلا انگشت ما کشیده نشد، شبه مصداقیه هم نداریم. غالبا همینه که آیا اون حد واقعی که واجب هست آیا یقینا شسته شد یا نه؟ مقدمه علمیه غالبا شک داریم، در حکم شک نداریم، در موضوع شک نداریم، غالبا شک داریم که آیا اون مقدار واجب یقینا شسته شد. یقینا میشه مقدمه علمیه. آیا یقینا دیگه شسته شد اون مقدار واجب یا شسته نشد؟ چیزایی که عرض و طول دارن همینجوری هم معمولا در مقام انتصال شک پیدا می شود آیا اون عرض و طول محقق شد یا نشد. از باب مقدمه علمیه یه مقدار دیگر را از اطراف حد می شوریم برای که یقین به امتصال پیدا کنیم. حاصل کلام اونی را که مرحوم سید فرموده موضوع شک در امتصال است، این شک در امتصال غالبا موجوده اینه که از باب مقدمه علمیه برای که یقین به امتصال پیدا بکنیم واجب است اضافه از اون حد را بشوریم تا یقین پیدا بکنیم اون حد شسته شده. این که میگیم غالبا برای اینی که بعضی اوقات نه، بعضی اوقات ممکنه برای بعضی ها این شک پیدا نشه. میگم من علی که دستم کشیدم دیگه اون حد اتصال شد، لازم نیست علاوه از بینه، چون این انگشتان من بزرگترین انگشتانه دیگه. گاهی میشه که انگشتاش بزرگترین انگشتان هست، صورتش متعارف هست، همی که میکشه دیگه اون حد شسته شده، لازم نیست اطراف بین اصبعین را بکشد. ربما انسان چون انگشتانش بزرگه صورتش متعارفه، یا صورتش هم کوچکتر از متعارفه دیگه، اونجا یقینه یقین داره که این بین الاسرین را بکشد حد شسته شده، اونجا واجب نیست. ولی غالبا نمیدونیم، ما نه انگشتانمون را میدانیم که اطول از متعارفه، نه صورتمون را میدانیم، غالبا شک میکنیم آیا این نقطه ها در چیزهای که عرض و طول دارن غالبا برای انسانها شک است که همون عرض و همون طول امتصال شد یا نه. سیدم عرفی صحبت کرده، قیدم نزده، غالب را بیان کرده، غالبا شک است که اون حد شسته شده یا نه، برای اینکه یقین به امتصال پیدا بکنیم واجب است مقداری از اطراف حد هم شسته بشود. مسئله اولا که فرموده قطعا مرادش مقدمه علمیه و اشکال مرحوم آقای حکیم وارد نیست. خب بله دیگه، در اصلا وجه مقدمه علمیه واجبه دیگه در اصول از باب یعنی اشتغال یقینی استلزم فراغ یقینی را خوب بود. حالا اینه در لابده صحبت همون میگفتیم مقدمه علمیه وجوب شرعی ندارد، وجوبش عقلیه، ریشش همینه، الاشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی را، برای که یقین کنه او اصل را شسته. نمیگیم یه اضافه که میگم یه چند اوجایی که هنوز یقین پیدا نکرده، قال در حجر مسلم یقین پیدا نکرده، الان معاضیه قالبا اینجوریه دیگه، چون یقین پیدا نمیکنه که معاضیه، یه مقداری از قبلش نیت بکنن تا یقین پیدا کنه که در وقت محاضی بودن این نیت دار.
اگه یقین پیدا
نه اگر یقین پیدا کرد، نه غالبا یقین پیدا نمیشه. کسی اشکال نکنه بر سید چرا قید نزدی غالبا. بله نیازی نیست عرفن و غالبا عموم مردم، اما حالا خود تر حساب بکنید این دفعه که یک مش آب ریختید کشیدید شد نمیشه همه ما وسواسی باشید. نه وجود بیانی حکم واقعی بیان می کند، وجود بیانی حکم واقعی بیان می کند، حکم واقعی بین الاسبعین. اما قالب ماها که یه مش می ریزیم شک می کنیم همون بین الاسبعین شسته شد یا نشد، یک کمی برتر رو بشوید تا یقین میگم. اگر شما شک دارید آقای سرده شک ندارید یک بار بشورید یک بار آب بزیدید شک ندارید حق خست ندارید، نه آب نمیخواه همو دست بکشید، لازم نیست همو دست بکشید خوابید، نداشت. نه میگم حکم واقعی رو بیان میکرده، اصلا حضرت در مقامی بوده که خیلی سخت نگیرید حکم واقعی رو بیان، اقل واجب رو بیان عیبی ندارد. شما میگم اگر شک نکنید بستگی به شما دارد، اگر واقعا یه بار میکشید شک ندارید خب همینجور بیان میکنید، بگیم این مقرد واجب است اگر کسی شک پیدا کرد فنینا، اگر کسی شک پیدا کرد که ما فی الحق شسته شدن واجب یه مقدار اضافه از این بین الاسبعین را بشوره، اگر شک پیدا کرد نه. اون تمام این سید عرفی بوده، عرف مردم این شکر دارن قید نزدن. بعد مرحوم سید در ادامه این مسئله فرموده که اونی که در شفت این شفت بله بعد الانتباق هست جزو باطن است و باطن شستنش واجب نیست، که قبلا گذشته فقط از باب تیمم و تبرک که یوم الشروعه روایت خونده باشیم، در معتبره زهره بود حدیث 6 باب 29 اینجور بود که لیس المزمزه و الاستنشاق فریضتن ولا سنه، انما علیک ان تغسل ما زهره. اگر یادتون باشد انذار مبارکات باشد، ما از اولش تو ادعا کردیم گفتیم اصلا فصل وجوهت ها اصلا از اول معنای وجوهت ها مازهر هم. ما نیاز به روایت نداریم، این روایات معید هم وجه یعنی اونی که اندر مواجهه پیداست، فصل وجوهت ها اگر پدری به فرزندش گفت صورت تو برو بشور، اون رفت صورت چه شست داخل دهنش نشست داخل بینیش نشست، دیگه اتصال کرده صورت به من گفتن دیگه، صورت هر یه دیگه قصد صورت همین مقداری که اندر مواجهه پیدایه، اون داخل بینی بیان زاید لازم داره. ما از اول ادعامون این بود ثمره داره میرسید در مسائل آتیه، ما از اول ادعامون اینه که آیه شریفه ظهورش در مقدار ظاهر است و این روایات هم تأیید همین مطلب که مازهر بله مازهر واجب و باطن واجب نیست. یه نکته خوبی هم به مرحوم حکیم اضافه کرده است، در غسل التماسی هم یکم شاهدش غسل التماسی هست، چون فرقی بین غسل و وضو نیست، در غسل التماسی دهنش هم معمولا میبندن چشمش رو میبندن میرن زیر آب، خب فقط ظاهر چشم به اصطلاح شسته میشه، ظاهر لبها والا فوقش دیگه یه ریزه از لبها به باطن هم سرایت میکنه، این مقدمه علمیه میشه دیگه، اما افزون تر از اون نه. و چون فرقی بین حسن التماسی و وضوعی است، پس در وضوع هم اون قسمت داخل دهن، داخل نمیدونم بینی، مضاف بر اینها که اجماعات مسلم داریم، سیره مسلمین داریم که اون که قسمت باطن هست، این محل ابتلا بوده شدیدن از واضحات که قسمت باطن وجوب فصل ندارد، انما یجب. پس اینجور شد آیه شریفه روایت اجماعات سیره قطعیه مسلمین بر همینه که قسل باطن واجب نیست و این بحثی نداره. نه این را باز اصل حکم را آورده و ما لا یظهر من الشفتین بعد الانتباع من الباطن فلا یجب غسله. نه قبلش گفته بود جز اون من باطن الانف و نحویی که لبها باشن از با مقدمه علمیه واجبه، ولی با زیادتر از اوش واجب نیست که عرض کردیم، جا نداشتیم. مثلا مسئله دوم، از شعر خارج عن الحد کنسترسل اللحیت طول و ما و خارج عن ما بین الابهام و المستاف العرض لا یجب قسلو. اونا که ریش قبیلی دارن مسترسل اللحیه هستن، بله باز این شعرن هم در باب وضوء هم در باب غسل نا محل ابتلای است. کسی موهاش بلنده، زن یه موهاش بلنده، فرض بفرمایید رنگ زدن، حیفش میاد که اونا را بشوره، میگیم نوها لازم نیست در غسل بشوریم، اون قسمت بلنده لازم نیست، میتونی اونا را پلاستیک چیزی ببندی غسل میکنی، اون پایداش شستی کفایت میکنه. مستحصلان لحیه، لحیه بلندی دارد، بله آب را که میریزن اینجا که آورد اطراف زغن کافیه، لازم نیست تا اون بله آخراش دست بکشه، هیچ لزومی نداره، وجود نداره. مستحصلان لحیه وجود نداره. چرا وجود نداره؟ آنم اجماعات ما کار نداریم. چرا وجود ندارد؟ برمیگردیم به آیه شریفه که فرمود فصل و وجود کن و اون مقداری که از صورت عند المواجهه ظاهره. کسی که ریش بلندی داره مسترسل اللحیه است، اینا جزء وجه، اینها وجه برای صدق نمی کنه، اینا جز وردش نیست، از صورت شامده بیرون دیگه. مثل موی بلند زن جز سر حساب نمیشه، سر و موهایی که نزدیکش هستن جز سر هم. اما موهای بلند اونا جز سر حساب نمیشه، اینا جز ورد حساب نمیشه. ملاحظه بکنید آیا وجه دیگری داریم؟ ممکنه کسی ادعا بکنه این نه، این فقص وجوهت هم وجه و هرچی به وجه متصل هست، آیا وجه دیگری بهتر از این وجه هست؟ آنه ملاحظه فرمان کنه.